بیمار را در کار درمان سهیم کنید. بسیاری از بیماران ما در قلمرو رابطه نزدیک مشکلاتی دارند و صرف رابطه نزدیک با درمانگر به درمانشان کمک می کند. بعضی ها از رابطه نزدیک می ترسند چون معتقدند که چیزی اساساً غیر قابل قبول در آنان وجود دارد. چیزی مشمئز کننده و بخشش ناپذیر. با توجه به این امر، اینکه انسان خودش را کاملاً برای دیگری آشکار کند و باز هم پذیرفته شده باشد، ممکن است عامل عمده‌ای برای کمک درمانی باشد. بعضی دیگر ممکن است از نزدیک شدن اجتناب کنند چون از سوء استفاده، استثمار و طرد شدن می ترسند. از نظر آنان نیز رابطه نزدیک و درمانی اگر منجر به فاجعه مورد انتظارشان نشود، تجربه درمانی مثبتی خواهد بود. از این رو هیچ چیز مانع از آن نمی شود که مراقب رابطه درمانیم با بیمار باشم و در هر لحظه دقت می کنم که نحوه ارتباطمان با یکدیگر چگونه است. آیا بیمار امروز از من فاصله گرفته است؟ حالت رقابت جویانه دارد؟ به حرفای من دقت نمی کند؟ آیا او به آنچه در جلسه خصوصی می گویم دقت می کند ولی نمی خواهد آشکارا اعتراف کند؟ آیا بیش از حد به من احترام می گذارد؟ آیا بیش از حد چاپلوس است؟ به ندرت مخالفت می کند یا اعتراض دارد؟ فاصله می گیرد یا مشکوک است؟ آیا من وارد رؤیاها یا رؤیا پردازی های او می شوم؟ در مکالمات خیالی با من چه کلماتی به کار می برد؟ همه اینها و بیش از اینها را می خواهم بدانم. هرگز نمی گذارم جلسه بگذرد بدون اینکه رابطه من را چک کرده باشم. گاهی اوقات با گفتن جمله ساده مانند این: من و تو امروز چگونه ایم؟ یا از نظر تو این فاصله بین من و تو امروز چگونه است؟ گاهی نیز از بیمار می خواهم خود را در آینده فرافکنی کند. به او می گویم تصور کن نیم ساعت دیگر داری به سمت خانه‌ات می روی و به جلسه فکر می کنی. درباره من و خودت چه احساسی خواهی داشت؟ چه پرسش های ناگفته؟ یا سوالات ناپرسیده‌ای درباره رابطه امروزمان خواهی داشت؟ حمایتگر باشید. یکی از بزرگترین ارزش‌های درمان شخصی این است که فرد ارزش حمایت مثبت را تجربه کند. پرسش: سالها بعد وقتی که بیماران به گذشته نگاه می کنند، چه چیزی را به خاطر می آورند؟ پاسخ: نه بینش، نه تفسیرهای درمانگر. غالباً آنها جملات مثبت و حمایتگرانه درمانگر را به یاد خواهند داشت. من مرتباً افکار و احساسات مثبت خودم درباره بیماران را ابراز می کنم و در کنار آن دامنه گسترده ای از ویژگی ها را، مثلاً مهارت‌های اجتماعی آنها، کنجکاوی ذهنی آنها، گرمی، وفاداری به دوستان، توانایی حرف زدن، شجاعت در روبرو شدن با تیرگی‌های درون، آمادگی برای تغییر، آمادگی برای فاش‌سازی خود، مهربانی با فرزندانشان و تعهد در شکستن چرخه معیوب. امساک نکنید. هیچ لزومی ندارد امساک کنید. دلایل بسیاری برای ابراز این مشاهدات و احساسات مثبت شما وجود دارد. از تحسین‌های توخالی بر حذر باش. در حمایت نیز مانند بازخورد یا تفسیرها نافذ و قاطع باشید. قدرت بزرگ درمانگر را به خاطر داشته باشید. قدرتی که تا حدودی ناشی از محرم بودن با بیمارانمان و دانستن وقایع خصوصی زندگیشان و خیال پردازی های آنان است. پذیرش و حمایت از سوی کسی که انسان را از نزدیک می شناسد بسیار اطمینان بخش است. اگر بیماران گام درمانی مهم و شجاعانه‌ای برداشتند، از آنان تمجید کنید. وقتی که جلسه‌ای به اتمام می رسد و من از پایان آن ناراحتم، به بیمار می گویم که از پایان این جلسه ناراحتم و من در ابراز این موضوع به صورت غیر کلامی از طریق به تأخیر انداختن پایان درمان تعلل نمی کنم. گرچه باید اعتراف کنم هر درمانگری رازهایی دارد. غالباً درمانگر تنها تماشاگری است که نمایش‌های بزرگی از شجاعت را تماشا می‌کند. برای برخورداری از چنین امتیازی لازم است به بازیگر واکنش نشان داد. هرچند بیماران ممکن است محرم اسرار دیگری هم داشته باشند، ولی هیچ محرم اسراری درک جامع درمانگر را از برخی لحظات مهم ندارد. برای مثال، سالها پیش بیماری به نام مایکل که نویسنده بود، روزی به من اطلاع داد که به تازگی صندوق پستی محرمانه خود را بسته است. برای سالها این صندوق پستی راه ارتباط او برای روابط بیرون از چارچوب ازدواج بود. بنابراین بستن صندوق لحظه خاص بود و من مسئولیت داشتم که شجاعت او را در انجام این کار تحسین کنم و در تحسین عمل او احساسات خود را ابراز کردم. چند ماه بعد از آن، او دوباره با دیدن عکس‌های یار سابق غمگین شد و خواست او را ببیند. من هم به او به این طریق کمک عاطفی کردم. گفتم، میدانی مایکل، نوع اشتیاقی که تو تجربه میکنی هرگز به سرعت ناپدید نخواهد شد. البته دلتنگ خواهی شد. اجتناب ناپذیر است و همین بخش از انسان بودن توست. او گفت، مقصودت بخش از ضعف من است. ای کاش من مردی آهنی بودم و می توانستم او را برای همیشه کنار بگذارم. و من پاسخ دادم، ما برای چنین مردی نامی داریم. ربات. و خدا را شکر که تو ربات نیستی. ما غالباً درباره حساسیت و خلاقیت تو حرف زده ایم. اینها جنبه های غنی تو هستند. به همین دلیل است که نوشته هایت این چنین قوی است و دیگران به سمت تو کشیده می شوند. ولی همه این ویژگی ها جنبه تیره ای هم دارد. اضطراب. همین سبب می شود که نتوانی با آرامش در چنین شرایطی رفتار کنی. مدت ها پیش که از یکی از کارهایم انتقاد شدیدی شد و من هم دچار یأس و رنجش شدیدی شدم، دوستی چیزی به من گفت که آرام شدم. او ویلیام بلتی، نویسنده کتاب جنگیر بود که با لحنی بسیار حمایتگرانه گفت، اروین، البته که تو باید از این انتقادی که از تو شد ناراحت شوی. خدا را شکر، چون اگر آدم حساسی نبودی، نویسنده به این خوبی هم نبودی. همه درمانگران روش خود را در حمایت از بیماران می‌یابند. من از رامداس درباره اینکه استادش را بعد از درس‌های زیاد در هند ترک می‌کرد، تصوری در ذهن دارم. هنگامی که رامداس اعلام کرد که آماده ترک کردن نیست چون هنوز به کمال نرسیده است، استادش از جا برخاست و خیلی به آهستگی و از نزدیک دور او چرخید و به طور خیلی رسمی اعلام کرد، من اصلاً چیز ناقصی در تو نمی بینم. من خودم هرگز دور بیمارم به مفهوم دقیق کلمه نچرخیدم یا در او کاوش نکردم و هرگز فکر نمی کنم که فرایند رشد متوقف خواهد شد. با این همه، این تصور همیشه در اظهار نظرهایی که در باره بیماران می کنم تأثیر می گذارد. حمایت ممکن است اظهار نظری درباره ظاهر بیمار باشد، لباس، آرایش موی سر یا هر چیز ظاهری دیگری. اگر بیماری درباره جذاب نبودن خود دچار وسواس است، من معتقدم که انسانی ترین کارها این است که شما بگویید که به نظرتان او جذاب است و در حیرتید که این فکر غیر جذاب بودن از کجا به سرش آمده است. در داستانی درباره روان درمانی در کتاب مامان و معنای زندگی، شخصیت داستان من دکتر ارنست لاش با زنی بسیار جذاب سر و کار دارد که او را با پرسش‌های خاصی احاطه کرده است. آیا من از نظر مردان آدم جذابی هستم؟ به نظر تو جذابم؟ اگر درمانگرم نبودی، تمایلی به من داشتی؟ اینها پرسش‌های هراس‌انگیز و غایی‌اند. پرسش‌هایی که درمانگران را بیش از پرسش‌های دیگر به وحشت می‌اندازد. ترس از این سوالات است که سبب می‌شود بسیاری از درمانگران چندان خود را آشکار نکنند. ولی من معتقدم که این ترس غیر ضروری است. اگر شما این کار را برای منافع بیمار خود انجام دهید، چرا مثل شخصیت داستانی من چنین چیزی نگویید؟ می توانید مثل این حرفی که من به بیمارم زدم چیزی بگویید که به خیر و صلاح او هم هست. مثلا بگویید اگر همه چیز متفاوت بود و ما در جهان دیگری ملاقات می کردیم، من هم مجرد بودم و درمانگر تو هم نبودم، در این صورت بله، تو آدم بسیار جذابی هستی و طبیعی است که تلاش می کردن تا تو را بهتر بشناسن. گفتن این حرف چه خطری دارد؟ به اعتقاد من با گفتن این حرف، صرفاً اعتماد بیمار به شما و فرایند درمان زیاد می شود. البته، برای این کار باید جنبه‌های دیگر این پرسش را هم در نظر گرفت. انگیزش بیمار یا زمان گفتن آن، پرسش چرا حالا یا اشتغال ذهنی غیر عادی به مسائل جسمی یا اغواگری که همینها باعث ایجاد پرسش‌های بیشتری می شود. همدلی. از پنجره بیمار به بیرون نگاه کنید. گاهی اوقات عبارتها یا وقایع خاصی در ذهن آدم می ماند و همه ی عمر می توان از آن رهنمود گرفت. ده ها سال پیش بیماری داشتم که مبتلا به سرطان پستان بود و همه ی دوران نوجوانیش گرفتار کشمکش با پدر قرقرویش بود. به دنبال راهی بود تا بتواند رابطه ای از نو با او بسازد. برای همین هم با اشتیاق منتظر زمانی می شد که پدر او را با خودش به دبیرستان ببرد، چون در این مدت با او چند ساعتی تنها می ماند. ولی این همراهی هر بار به مخمصه تبدیل می شد. پدرش با آب و تاب درباره آشغال‌های توی نهر کنار خیابان سخنرانی و قرولند می کرد. از سوی دیگر، او در این جاده روستای و زیبا و در جویبار زلال کنار آن هیچ آشغالی نمی دید. او هیچ راهی برای واکنش نشان دادن پیدا نمی کرد و سرانجام ناچار به سکوت می شد و باقی راه را سعی می کردند از حرف زدن با هم اجتناب کنند. بعدها او خودش به تنهایی همان مسیر را رانندگی کرد و در کمال حیرت متوجه شد که دو نهر آب در کنار جاده است که هر کدام در یک طرف جاده قرار دارد. با اندوه گفت این بار من رانندگی می کردم و نهر آبی که من از پنجره می دیدم درست همانطور که پدرم می گفت کثیف و آلوده بود. ولی زمانی که فهمید از پنجره پدرش اوضاع و احوال چگونه است، دیگر خیلی دیر شده بود. پدرش مرده بود. این داستان در خاطرم ماند و بسیاری اوقات به خودم و دانشجویانم یادآوری می کردم از پنجره دیگری هم نگاهی به بیرون بیاندازید. سعی کنید جهان را آنگونه که بیمارتان می بیند ببینید. بیماری که این را به من گفت مدت زمان کوتاهی بعد از آن از بیماری سرطان پستان مرد و من از این که نتوانستم به او بگویم که داستانش تا تا چه اندازه در طی سالها برای من و دانشجویانم و بسیاری از بیمارانم مفید بوده است. متاسفم. 50 سال قبل کارل راجرز همدلی درست را به عنوان یکی از 3 ویژگی درمان مؤثر برشمرد. همراه با احترام مثبت بی قید و شرط و صداقت و آغازگر زمینه ای شد برای تحقیق روان درمانی که همین نهایتاً شواهد بسیاری را در حمایت از کارایی همدلی گرد آورد. اگر درمانگر به درستی وارد جهان بیمار شود، کار درمان پیش می رود. بیماران صرفاً از احساس اینکه کاملاً درک می شوند و دیده می شوند بهبود می یابند. به همین دلیل برای ما اهمیت دارد که بفهمیم چگونه بیمارانمان گذشته، حال و آینده را تجربه می کنند. من حدسیاتی را که درباره بیمارانم می زنم تکرار می کنم. مثلاً باب، وقتی که به رابطه تو و مری فکر می کنم اینطور می فهمم که تو می گویی مطمئنی شما دوتا با هم سازگار نیستید. خیلی مایلی که از او جدا شوی. در کنارش کسل می شوی و نمی خواهی تمام بعد از ظهرها را با او بگذرانی. ولی حالا که او حرکتی کرده و تو را پس زده است، دوباره او را می خواهی. به نظر می رسد که از یک طرف نمی خواهی با او باشی و در این حال از فکر این که وقتی به او نیاز داری نباشد، ناراحت می شوی. درست می گویم؟ همدلی درست در حوزه حضور در زمان حال اهمیت بسیاری دارد. یعنی در موقعیت اینجا و حالای هنگام درمان. به خاطر داشته باشید که بیمار و درمانگر جلسات درمان را به گونه‌ای متفاوت می‌بینند. درمانگران حتی با تجربه ترینشان وقتی به این موضوع پی می‌برند شگفت زده می‌شوند. بسیار پیش آمده که بیماری جلسه درمان را با توضیح مطلبی شروع کند که در واقع واکنش عاطفی شدید است به چیزی که در جلسه قبلی روی داده و من حیرت زده می شوم و نمی توانم تصور کنم چه چیزی در آن جلسه درمان روی داده که چنین واکنشی را برانگیخته است. سالها پیش متوجه وجود چنین دیدگاه‌های ناهمگرایی بین بیمار و درمانگر شدم. در آن سالها داشتم تحقیقی درباره تجربه اعضای گروه در گروه‌های درمانی و گروه‌های رویارویی انجام می‌دادم. من از اعضای گروه خواستم پرسشنامه‌ای را پر کنند و در آن رویدادهای مهم را ذکر کنند. رویدادهای متنوع و پرمحتوایی که بیماران توضیح می‌دادند با ارزیابی رهبران گروه از رویدادهای مهم تفاوت فاحشی داشت و بین نظر اعضای گروه و رهبران گروه درباره مهم بودن یا مهم نبودن یک رویداد نیز تفاوت بسیاری دیده شد. تجربه دیگری که در این زمینه داشتم تفاوت بین دیدگاه بیمار و درمانگر درباره جلسه درمان بود. من و بیمارم هر دو تجربه خود را از جلسه درمانی می نوشتیم و برای یکدیگر می خواندیم. جینی نویسنده خلاق بود که نه تنها دچار ناتوانی در نوشتن شده بود، بلکه در همه آنچه مربوط به ابراز وجود می شد ناتوان شده بود. 1 سال حضور در گروه درمانی من نسبتاً بیفایده بود. چندان خود را ابراز نمی کرد. با دیگر اعضای گروه حرفهای خود را نمی زد و آنچنان من را ایدئال کرده بود که نمی توانستم با او برخوردی صادقانه داشته باشم. بعد که جینی به دلیل مشکلات مالی نتوانست در جلسات گروه درمانی شرکت کند، من به او پیشنهاد غیر معمولی کردم. پیشنهاد کردم او را در جلسات فردی ببینم، به این شرط که درباره هر یک از جلسات درمان افکار و احساساتی را که در جلسه درمان ابراز نکرده بدون سانسور بنویسد. من هم به نوبه خود قرار شد دقیقاً همین کار را بکنم و پیشنهاد کردم که این گزارش‌ها را به صورت مهر و موم شده به دست منشی من بدهیم و بعد هر چند ماه یک بار هم این یادداشت‌ها را برای همدیگر بخونیم. من در انجام دادن این طرح مصمم بودم. امیدوار بودم که این یادداشت‌ها نه تنها سبب شود که بیمارم دوباره بتواند بنویسد، بلکه تشویق شود که در جلسات درمان آزادانه تر خود را بیان کند. شاید امیدوار بودم با خواندن یادداشت‌هایم رابطه من بهبود یابد. من قصد داشتم یادداشت‌هایی بدون سانسور بنویسم و تجارب خود را در طول جلسه آشکار کنم. احساس لذت، درماندگی و پریشانی. شاید اگر جینی می توانست مرا به نحو واقع بینانه تری ببیند، در آرمانی دانستن من تجدید نظر می کرد و با من بیشتر به عنوان یک انسان ارتباط برقرار می کرد. در اینجا، در همین مبحث همدلی باید اضافه کنم که این تجربه در زمانی بود که می خواستم نویسندگی را تجربه کنم و این پیشنهاد که همزمان با بیمارم بنویسم در ضمن انگیزه‌ای برای خود من داشت. امکانی بود تا بتوانم نوشتنم را تمرین کنم و بتوانم بعد از هر جلسه درمانی هر آنچه را که به ذهنم میرسد بنویسم. تبادل یادداشت‌ها هر چند ماه یک بار تجربه‌ای راشمونوار بود. هرچند که هر دو در یک جلسه حضور داشتیم، ولی هر کدام به نحو متفاوتی آن را تجربه کردیم و به یاد آوردیم. اول اینکه در نظر هر یک از ما بخش‌های متفاوتی از جلسه با ارزش بود. تفسیرهای هوشمندانه من، او حتی آنها را نشنید. در عوض حرکات شخصی ظریفی را دید که من اصلاً به آن توجه نکرده بودم. وقتی که از لباسش، ظاهرش یا نوشتنش تعریف کردم یا معذرت خواهی من از اینکه چند دقیقه دیر رسیده بودم یا وقتی که نقش بازی می کرد و من سر به سرش می گذاشتم. همه این تجارب به من آموخت که نباید فرض کنم که بیمار و من در طول جلسه درمان تجربیات مشابهی داریم. هنگامی که بیماران درباره احساساتی که در جلسه قبل داشتند بحث می کنند، از آنان درباره تجربیاتشان سوال می کنم. آنچنان در گفتگوهای روزمره از همدلی حرف می زنند که پیچیدگی فرایند آن فراموش شده است. آگاه شدن از این که واقعا دیگری چه احساسی دارد بسیار دشوار است. غالباً ما احساسات خود را در دیگری می‌بینیم. اریک فروم وقتی که می‌خواست به دانشجویانش همدلی بیاموزد، غالباً به گفته ترانس متوسل می‌شد که متعلق به 2000 سال قبل است. من انسانم و هیچ چیز انسانی با من غریبه نیست. و ما را تشویق می‌کرد تا به آن بخش از وجودمان که با تخیلات بیمارانمان ارتباط دارد اجازه رشد دهیم، حتی اگر خشونتبار، دیگرآزارانه یا خودآزارانه باشد. او میگوید در صورتی که چنین نکنیم، باید ببینیم که چرا آن بخش از وجودمان را باز نگذاشته ایم. البته آگاهی شما از گذشته بیمار باعث می شود که بهتر بتوانید از پنجره بیمار به بیرون نگاه کنید. اگر مثلا بیماران چیزهای بسیاری را از دست داده باشند، در این صورت جهان را از دیدگاه بازنده می‌بینند. آنان نمی‌گذارند زیاد به آنان نزدیک شوید، چون می‌ترسند باز هم از دست بدهند. به همین دلیل جستجوی گذشته اهمیت دارد، نه به خاطر ساختن زنجیره‌های از علت و معلول، بلکه این امکان را ایجاد می‌کند تا بیشتر همدلی کنیم.